اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز چهارشنبه 20 می سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های محلی افغان در ولایت پروان می گویند که در نتیجه گلوله‌باری افراد مسلح بر نمازگزاران در آن ولایت 8 غیر نظامی کشته و 5 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در صحبت با صدای امریکا گفت که این رویداد روز سه شنبه پس از ادای نماز شام در مسجد روستای خلازه از مربوطات مرکز ولایت پروان به وقوع پیوسته است. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، اما دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیتی پروان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این حمله را جنگجویان وابسته به گروه داعش انجام دادند. در اعلامیه آمده است که مهاجمان از افراد مولوی لطف الله، فرمانده پیشین قطعه سرخ طالبان و فرمانده کنونی داعش بودند. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، با نشر ویدیویی در توییتر ادعا کرده است که نیروهای امنیتی افغان هنگام صرف افطار بر نمازگزاران در مسجد حمله کرده و 9 غیر نظامی را کشتند. با 581 واقعه جدید کرونا ویروس در یک شبانه روز گذشته، افغانستان شاهد افزایش بی سابقه بیماران کووید 19 از آغاز شیوع این ویروس بوده است. وزارت صحت عامه افغانستان روز سه شنبه گفت که شمار مجموعی واقعات مبتلایان بیماری کووید 19 در سراسر این کشور به 7653 نفر رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت افغانستان، آمار قربانیان ناشی از کرونا ویروس به 178 نفر و بهبود یافتگان به 850 تن رسیده است. بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز سه شنبه در سرتاسر جهان به 4,971,000 و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 324,155 نفر رسیده است. تا حال بیش از 1,872,000 مریض کرونا شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در امریکا به 1,567,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 93,343 نفر رسیده است. روسیه با داشتن 299,951 مبتلا به کرونا ویروس در رده دوم و اسپانیا با 278,703 مورد ابتلا و 27,778 مورد مرگ سومین کانون کووید 19 در جهان محسوب می شود. تا حال 124,603 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 7,119 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان 43,966 نفر به این ویروس مبتلا بوده و حدود 939 نفر در اثر ابتلا به آن درگذشتند. بر اساس پیشبینی های اقلیمی، طوفان شدید امروز چهارشنبه زندگی 10 میلیون نفر را در هند و بنگلادش مختل خواهد کرد. پیشبینی شده است که این طوفان که بادهای تند با سرعت 240 کیلومتر در ساعت را نیز همراه دارد، آنقدر خطرناک خواهد بود که نظیر آن در یک دهه گذشته دیده نشده است. مقام‌ها در شرق هند و بنگلادش تلاش دارند تا ده‌ها هزار نفر را از قریه‌های ساحلی که در معرض خطر طوفان قرار دارند به محلات امن انتقال دهند. مقام‌های هندی در ایالت‌های اوریسا و بنگال غربی گفتند که به دلیل کمبود وقت و رعایت فاصله فیزیکی برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس با مشکلات زیادی مواجهند. مقام‌ها در بنگلادش می‌گویند که مسئولان در حال انتقال ساکنان روستاهای ساحلی به ساعات امن بوده و از آنان خواستند تا ماسک بپوشند و فاصله فیزیکی را رعایت کنند. مقام ها گفتند که این طوفان در کنار بادهای تند بارانهای شدید را نیز به همراه خواهد داشت. بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، یک هلیکوپتر MI-8 اردوی این کشور در جریان تمرین روز سه‌شنبه در خارج از مسکو سقوط کرده و تمام سرنشینان آن کشته شدند. آژانس‌های خبری روسیه میگویند که 3 نفر در این رویداد جان باخته است. این هلیکوپتر که مهمات نداشت در حدود 20 کیلومتری شهر کلین در خارج از مسکو حدود ساعت 8 شام سقوط کرد. با استناد به اطلاعات اولیه وزارت دفاع روسیه گفته است که به نظر می رسد نقص فنی باعث این سانحه شده است. و کشورهای عضو سازمان جهانی صحت در جریان نشست روز سه‌شنبه به اتفاق آرا روی اجرای تحقیقات بین المللی پیرامون علل شیوع کرونا در سطح جهان توافق کردند. اعضای این سازمان همچنین با تحقیقات در خصوص نوحه پاسخگویی سازمان جهانی صحت با شیوع کرونا در سایه انتقادهای فزاینده امریکا نسبت به چگونگی پاسخگویی به کرونا موافقت کردند. این قطعنامه در حال صادر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا چند ساعت پیش از آن بار دیگر تهدید کرد که اگر سازمان جهانی صحت اصلاحات بنیادین را در عمل کرده خود و مورد اجرا نگذارد، امریکا کمک‌های خود به این سازمان را برای همیشه متوقف خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ بارها سازمان جهانی صحت را بعد ندادن هشدار به موقع در خصوص شیوع ویروس کرونا و جانبداری از چین متهم کرده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. قرار است 750 سردخانه برای نگهداری محصولات زراعتی در ولایت غزنی ساخته شود. ولی غزنی می گوید که با ساختن این سردخانه ها مشکل نگهداری محصولات زراعتی تا اندازه حل خواهد شد. آصف حسینی در این مورد گزارش می دهد.
وحیدالله کلیمزای والی غزنی روزی سه‌شنبه کار ساخت 750 سردخانه را در این ولایت افتتاح کرد. این سردخانه ها به هدف نگهداری محصولات کشمش، کچالو، پیاز، میوه و ترکاری تا 2 ماه آینده ساخته می شوند. به گفته آقای کلیمزای، بیش از 365 میلیون افغانی هزینه ساخت این سردخانه ها از بودجه توزیعی افغانستان پرداخت می شود. والی غزنی گفت این پروژه ها با شعار مدیریت بهتر محصولات زراعتی در ایام کرونایی ساخته می شود و هر یک ظرفیت نگهداری ده ها تن محصول را دارد.
به غزنی ده باغداران و محصولات پر وقت بانده بازار تا ده بازار کده نرخ ده ثبات پار عرضه کده.
محصولات باغداران غزنی به موقع مناسب به بازار عرضه می شود. اقتصاد دهاقین از این را تقویت می شود. همچنان ما از این طریق از محصولات زراعتی حمایت کرده می توانیم و در کوتاه مدت برای فارغین پهنزه زراعت زمینه کار فراهم می توانیم و همچنان در دراز مدت برای 9500 تن زمینه کار ایجاد می شود.
او دی وګده مودل لپاره به تقریبا 9500 کسان په کار باندې کاری فرصتونه به دقیقه لپاره پیدا شوه.
عبدالولی کوچی رئیس زراعت غزنی گفت این سردخانه ها در مرکز و ولسوالی های غزنی با توجه به میزان و تنوع محصولات زراعتی مناطق در نظر گرفته شده است. آقای کوچی افزود که با تکمیل شدن کار ساخت این سردخانه ها نگرانی همیشگی دهاقین غزنی مبنی بر فاسد شدن محصولات زراعتیشان پایان می‌یابد.
جایی که انگور تولید میشه، خدمات خدمت رسانی در طریق ساخت کشمشخانه ها و در جایی که کچالو تولید میشه، سردخانه های صفری کچالو و در جایی که پیاز تولید میشه، ساختمان های صفری پیاز و در ضمن جایی که سیب تولید میشه، سردخانه های بزرگ مدل سارک این سیب ساخته میشه.
دهاقین غزنی که پیش از این بارها محصولاتشان را به دلیل نبود سردخانه به تاوان فروختند، از ساخت این تسهیلات خرسند هستند. اما آنها این برنامه ها را کافی نمی دانند و انتظار دارند حکومت بیشتر در بخش محصولات زراعتی و لبنیات این ولایت سرمایه گذاری کند. سعید احمد یکی از نمایندگان دهاقین غزنی است.
ولی کافی نیست. ما امیدوار هستیم که پلان بعدی از اینا یک سردخانه بزرگ سه با پروسی صاحب میوه باید باشه که ما بتونیم اقتصاد بالا ببریم.
شورای ولایتی غزنی بر کیفیت این پروژه ها تاکید دارد تا مشکلات درازمدت دهاقین این ولایت در زمینه نبود جای نگهداری محصولات زراعتی حل شود. پیش از این هم کار ساخت چندین سردخانه و ذخیره‌گاه برای نگهداری محصولات زراعتی در ساحه موسوم به دشت علی‌لاله‌های غزنی آغاز شده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولان وزارت زراعت افغانستان از آغاز کار تقریباً 800 پروژه زراعتی به ارزش مجموعی 370 میلیون افغانی در مرکز و ولسوالی های سرپل خبر داده که هدف آن جلوگیری از ضایع شدن فراورده های زراعتی در وضعیت بحرانی کرونا عنوان شده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در این ولایت کشمشخانه ها، ذخیره‌گاه های پیاز، کچالو، ساختمان خشک کردن برای سبزیجات و سردخانه ها برای نگهداری فراورده های باغی تا دو ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. رویا زمانی در این مورد مصاحبه با آقای رستمی انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
آقای رسامی، از اینکه وقت میتین بر ما جهان سپاس. از آغاز کار یک پروژه کشاورزی در ولایت سرپل خبرات، جزئیات بیشتر اگر شما در این مورد بگین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما همکاران برنامه و شنوندگان محترم، وزارت زراعت به تازگی یک پروژه را تحت نام مدیریت محصولات زراعتی در سطح کشور آغاز کرده که در تعداد زیاد از ولایات پروژه تا روزهای گذشته عملا افتتاح شده، از جمله در ولایت سرپل که در مجموع در ولایت سرپل بالاتر از 80 پروژه قرار است تطبیق عملی شود. بعد از شیوع بیماری کرونا در افغانستان و مشکلاتی که در بخش‌های مختلف ایجاد شد، وزارت زراعت روی طرح استراتژی و برای مدیریت محصولات زراعتی افغانستان کار کرد که در صورت تداوم شیوع کرونا در فصل جاری ما بتوانیم حداقل تاثیر منفی کرونا را روی سکتور زراعت برسانیم. به همین خاطر این طرح مورد تایید شورای اقتصادی و رئیس جمهور قرار گرفت و حکومت هم بودجه کافی را برای تطبیق از این پروژه که تا فعلا 8 میلیارد افغانی میشن به اختیار وزارت زراعت قرار دادن. ما امیدوار هستیم که به بهترین فرصت تا روزهای آینده توسط پارلمان هم به تصویب برسه. از طریق از این پروژه در مجموع 5-6 بخش اساسی مورد تمرکز ماست. یک مدیریت یک بخش زیاد از انگور افغانستان. انگور بیشترین میزان تولید میوه‌های تازه را در افغانستان تشکیل می‌دهد.
بله.
در 16 ولایت بیشترین تولید است. به این لحاظ برای اینکه ما بتوانیم یک بخش از انگور را از فاسد شدنش جلوگیری کنیم، عواید دهقان را بیشتر بسازیم، قرار است 4432 با کشمشخانه جدید هر کدام با ظرفیت 16 متریک تن الا 4 ماه آینده در ولایتی که بیشترین میزان تولید انگور دارد تکمیل شود. فعلا در یک تعداد از ولایت کار آغاز شده، در تعداد از ولایت باقی مانده کار آغاز میشه. نهایت تا 4 ماه آینده انشالله این کشمشخانه تکمیل میشه که ظرفیت مجموعی کشمشخانه 70,000 متریک تن است. بخش دوم در قسمت پیاز و کچالو افغانستان است. در مجموع تا فعلا درخواست که صورت گرفته حدود 9,000 درخواستی برای سرخانه صفر انرژی یا به اصطلاح ذخیره‌گاه کچالو و پیاز صورت گرفته. عملا ما به اساس درخواست و تقاضایی که از ولایت آمده همین مقدار سرخانه را می‌سازیم. بودجه کافی در اختیار وزارت زراعت قرار داده شده. در ولایتی که بیشترین میزان تولید پیاز و کچالو را دارد این سرخانه ساخته میشه، از جمله سر پول شما یاد کردیم، بامیان، غور، دایکندی، میدان وردک، غزنی، ننگرهار، هرات، قندار، هلمند، به همین شکل یک تعداد زیاد از ولایت های دیگه. پروژه یک تطبیق میشه نظر به میزان تولید است. یعنی در ولایتی که بیشترین تولید است همون ساختمان در ولایت بیشتر اختصاص داده میشن. بخشی دیگه هم بدخانهای فطر انرژی مدل سارک است. بدخانه کوچکی بر هر دهقان که در کشورهای جنوب سارک جنوب آسیا نتیجه را در تطبیق شده این سرخانه تطبیق میشه. بالاتر از 400 بارزی سرخانه در خوستی داده شده در ولایتی که بیشترین سیب و انار است.
آقای رستمی، از ذخیره‌گاه های پیاز و کچالو شما همچنان از سرخانه ها یاد کردین، آیا مجموعاً ارقام مشخص این سرخانه ها و ذخیره‌گاه ها پیش شما است، پیش وزارت زراعت است که در کدام
در مجموع بالاتر از 9000 ذخیره‌گاه کچالو و پیاز یا سرخانه صفر نزدی برای کچالو و پیاز ساخته میشه تا از 3 تا 6 ماه آینده. بالاتر از 400 بار سرخانه 25 متر تنه از برانار صفر ساخته میشه. بالاتر از 4400 کشمش خانه ساخته میشه. این از ما پروژه‌ای است که ما پلان داریم، نهایت تمام این پروژه از 3 ماه تا 6 ماه تکمیل میشه.
درست. و گزارش دیگه هم از آقای رسمی که تعدادی از دیاقین که مشکلات اقتصادی داشتن و همچنان نسبت به ناامنی و فقر اونو رو آوردن به کشت کوکنار، اتو برنامه از طرف وزارت زراعت افغانستان روی دست است یا شما بیشتر در موردش معلومات بدین که تا گزینی جاگزین این محصول در خصوصا از ولایت سرپل گزارش ها میرسه؟
خب در سرپل اگر شما هم پروژه این روز دیروز هم توجه شده باشه نشته بودید پروژه جدید شروع شده که در نوع خود به سابقه است. حکومت با در نظر داشت امکانات که داره در ولایت مختلف پروژه مختلف نظر به تولید تطبیق و عملی میسازه. خوشبختانه میزان تولید ما سال به سال بیشتر میشه. برخی از تولیدات و محصولات ما هست که ارزش فوق العاده داره، دهقان تلاش میکنه تا روی کشت حلال تمرکز بیشتر بسازه، ولی یک واقعیت هم است که در وضعیت رضولات متاسفانه کشورهای کوکنار موجود است. به هر حالتش وزارت زراعت روی پروژه کار میکنه که باعث ازی شود بر دهقان و باغدار ما کمک صورت بگیره تا از این طریق ما بتانیم میزان تمام تولیدات که در افغانستان صورت میگیره سلامه بیشتر بسازیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گروه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات از حل بحران سیاسی پس انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد، اما توافق سیاسی اخیر بین رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله را خلاف قانون اساسی افغانستان و عامل بر بی اعتبار شدن پروسه انتخابات خواند. همچنان کارشناسان حقوقی می گویند که توافق سیاسی میان آقای غنی و عبدالله در چندین بخش قانون اساسی را نقض کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از خیرالله رسولی می شنویم.
گروه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات به این نظر است که با توجه به وضعیت سیاسی، اقتضای منافع ملی افغانستان و بی‌کفایتی کمیسیون‌های انتخاباتی، امضای تفاهم‌نامه سیاسی میان غنی و عبدالله تنها گزینه بر شکستن بن‌بست سیاسی در کشور بود. اما این گروه ایجاد حکومت جدید مبتنی بر تفاهم‌نامه سیاسی را نقض قانون اساسی و صدمه به نظام انتخاباتی افغانستان می‌داند. یوسف رشید عضو این گروه و رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به صدای امریکا گفت که حکومت برآمده از توافق سیاسی تکرار 5 سال گذشته است که مردم را بیشتر از پیش بر روند دموکراسی بی باور ساخت.
وقتی ما میریم به پروسه انتخاباتی که اساس دموکراسی را تشکیل میده، رأی مردم رو تشکیل میشه، نظر مردم تشکیل میشه، او را سیاسی ما به معنا میسازن و نهادهای انتخاباتی ما نمیتونن که کار خود را انجام بدن. پس به این معنی است که ما یک دموکراسی به معنا، به مفهوم و در عین حال یک تمرین تقلبی را خواهد داشتیم. دیگه در اون صورت به نام دموکراسی به معنای راستین چیز نمیمونه جز شکلیات و تشریفات.
بر اساس توافق جدید سیاسی در افغانستان، اصلاحات انتخاباتی یک اصل پذیرفته شده، اما آقای رشید گفت که حکومت وحدت ملی نتوانست اصلاحات انتخاباتی را درست تطبیق کند و این بار نیز از دید ناظران عملی شدن چنین تعهد بعید می نماید. کارشناسان حقوقی را نیز باور بر این است که از لحاظ ساختاری در ظاهر توافق سیاسی هیچ مشکلی ندارد، اما در محتوا زمانی که حرف تقسیم قدرت به میان می آید اینجاست که ماده های قانون اساسی نقض می گردد. عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان:
مواردی که در قانون در مطابقت با قانون نیست او بحث مشارکت است که معرفی کابینه، تقرار و تبدیلی مقامات ذی‌صلاحی فقط از صلاحیت رئیس جمهور بر مبنای قانون اساسی است. یعنی رئیس جمهور به اساس ماده 64 فقره 11 میتونه که یک شخص را کابینه را به پارلمان ولسی جرگه معرفی بکنه و به اساس فقره 13 همی ماده میتونه که کابینه مقامات بلند رتبه را عزل و نصب بکنه.
مردم در دو دور پیاپی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با چالش‌های مشابه بیکاری، ناامنی، بحران سیاسی مواجه شدند. این بار تهدید ویروس کرونا نیز بر این چالش ها افزوده شده است. شهروندان افغان، کسانی که با قبول خطرات و مشقت ها به پای صندوق های رای رفتند، اکنون همه تلاش هایشان را بی ثمر و امیدهایشان را نقش بر آب می بینند. این شهروندان تاکید دارند که اگر انتخابات در آینده برگزار شود، آنچه اشتباهات پیهم در دو دوره گذشته می خوانند تکرار نخواهند کرد. عادل شریفی، سارا و غزل حسینی از شهروندان افغان:
سیاستمداران به نتیجه برآمده از انتخابات احترام نمیگذارند. به همین خاطر انتخابات یک نمایش فریبنده است. طوری که در طی چند دوره انتخابات پسین متاسفانه شاهد قانون شکنی و به احترامی برای مردم بودیم. به آرای مردم احترام گذاشتن نمیشود. به همین خاطر شاید در انتخابات آینده شرکت نکنیم.
من من حیث یک جوان به نتیجه انتخابات بی‌باور شدیم و در آینده هیچگاه در انتخابات اشتراک نمی‌کنم.
با توافق سیاسیون که مثلا مردم سالاری و رای و انتخابات را اصلا در نظر نگرفتن و این پروسه بزرگ مردم سالاری را نادیده گرفتن، با این وضعیت کم کم ما حس ما به مردم سالاری و انتخابات از بین میره.
پس از چند ماه کشمکش سیاسی، سرانجام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله روز یکشنبه 27 صفر توافقنامه سیاسی را امضا کردند که تا پایان کار این حکومت اعتبار دارد. اختلافات میان دو جانب پس از آن بالا گرفت که کمیسیون انتخابات افغانستان به تاریخ 29 دی به سال گذشته اشرف غنی را برنده انتخابات و رئیس جمهور منتخب این کشور اعلام کرد، آنچه عبدالله نپذیرفت و همانند اشرف غنی مراسم تحلیف ریاست جمهوری به جا آورد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اسکات واردن، رئیس بخش افغانستان و آسیای مرکزی در انستیتوت صلح ایالات متحده، می گوید بعید به نظر می رسد که توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله عبدالله تغییر در موضع طالبان در قبال آغاز گفتگوهای بین الافغانی ایجاد کند. وی در مصاحبه با یلدا بکتاش افزود که موفقیت در پروسه صلح بستگی مستقیم و اجرای موفقیت آمیز این توافق سیاسی دارد. توجه کنید به این مصاحبه.
پس از ماها کشمکش سیاسی، رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله سرانجام توافقنامه سیاسی را امضا کردند. ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها از این توافق استقبال کردند و او را قدم مفید در راستای آغاز مذاکرات بین الافغانی عنوان کردند. با این حال برخی از اعصاب و چهره‌های سیاسی افغانستان با آن مخالفت کردند و در حالی که کارشناسان حقوقی هم نگران زیر سوال رفتن پروسه انتخابات و قانون اساسی افغانستان هستند. نظر شما چیست؟ آیا تلاش برای پیشبرد پروسه صلح میتواند دستاوردهای دموکراتیک را در افغانستان زیر سوال ببرد؟
سوال خوبی است. در مجموع می توانم بگویم که این توافق در مخاطب قرار دادن نارضایتی ها و نگرانی های سیاسی که دکتر عبدالله و حامیانش داشتند خوب عمل داشته است. انگیزه اکثر مخالفت های شدید آنان نیز این بود که فکر می کردند از سیاست کنار گذاشته خواهند شد، زیرا قانون اساسی افغانستان به قوای اجرایه اختیارات زیادی داده که قدرت انتصاب یکی از وسیع ترین اختیارات آن است. به همین دلیل به نظرم این توافق قابل توجیه است، زیرا در آن درباره راه‌های مشوره‌دهی در خصوص انتصابات ولایتی صحبت شده و اینکه چگونه از طریق یک پروسه مشوره‌دهی در خصوص تقسیم وزارت‌ها در میان گروه‌های مختلف سیاسی اقدام صورت گیرد. مانند حکومت وحدت ملی، این توافق نیز رأی و اراده مردم را در نظر گرفته، زیرا در اثر نتیجه انتخابات بود که پایه مذاکره میان این دو نفر گذاشته شد. به نظرم این توافق به قانون اساسی افغانستان احترام می‌گذارد و بازتاب دهنده یک پروسه دموکراتیک است. اما باید این را هم اضافه کنم که شوراهایی که با در نظر داشت این توافق قرار است تشکیل شوند در قانون اساسی افغانستان وجود ندارند. متحد بودن برای شروع مذاکره با هر دشمن ضروری است و برای دستیابی به یک معامله بهتر با طالبان مهم است که حکومت افغانستان یک موضع واحد داشته باشد.
حتما جزئیات توافق را مطالعه کردین. آیا فکر میکنین این توافق واقعا به مصالحه سیاسی در افغانستان منجر میشه؟ و دیگه ای که آیا میتونه باعث بیرون رفت از بنبست فعلی در روند مذاکرات صلح شود؟
زمان به ما خواهد گفت که جدا از طالبان، آیا این توافق میتواند حداقل موجب وحدت میان اکثر گروه های سیاسی در داخل افغانستان شود یا خیر؟ این موضوع بستگی به نحو اجرای آن دارد و یکی از نگرانی های عمده که بسیاری از گروه ها درباره توافق نامه حکومت وحدت ملی داشتند این بود که بخش های قابل توجیه آن هرگز به اجرا گذاشته نشد. در این سند نیز مهم است که بخش های مهم آن چه در زمینه سیاسی و یا قوانین حکومتی باشد از سوی هر دو طرف اجرا و اعمال شود. اما در خصوص رابطه این توافق با مذاکرات صلح فکر میکنم بسیار مهم است که در مذاکره با طالبان حکومت و نظام افغانستان برای حفظ قانون اساسی آن کشور دیدگاه واحد داشته باشند. انجام این کار بسیار دشوار خواهد بود زیرا افغانستان کشوری با علایق سیاسی و قومی گوناگون است. فکر میکنم میکانیزمی که توسط این توافق در زمینه تشکیل شورای عالی در خصوص مصالحه ملی و مشوردهی در امور سیاسی به رئیس جمهور بنا گذاشته شده فرمولی است که میتواند به همشمول بودن آن منتهی شود، البته اگر درست اجرا شود و طرف های دخیل و منافع مشترک خود در حفظ نظام فعلی افغانستان پی ببرند. اگر این گونه شود این میکانیزم برای مذاکرات صلح مفید خواهد بود، اما اگر دو طرف پس از آغاز آن با یکدیگر مخالفت کنند ما با همان نقطه اول برخواهیم گشت.
طالبان در واکنش به امضای توافق اخیر گفتند که توافق نامه تکرار تجربه های ناکام گذشته است. آیا به نظرتان ترکیب جدید در حکومت افغانستان میتونه طالبان را برای گفتگوی مستقیم با حکومت و کشور ترغیب بکنه و قانع بسازد؟
فکر میکنم بعید است که این توافق با هر توافق دیگر بتواند طالبان را برای آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان قانع سازد. طالبان پیشینه طولانی در آزمودن نکات ضعف و اتخاذ موضع‌گیری های سیاسی مختلف دارند. برای همین امضای این توافق در کوتاه مدت هیچ تأثیر روی عملکرد طالبان نخواهد گذاشت. اما باورم این است که اگر این سند درست اجرا شود و میان رهبران غیر طالب اتفاق نظر به وجود آید این توافق می تواند مؤثر واقع گردد. اما طالبان صرفاً با یک سند کار نخواهند کرد و منتظر میمانند تا در عمل چی اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر بحث تبادله زندانیان یک مانع بزرگ بر سر راه مذاکرات است و تا زمانی که درباره آزادی 5000 زندانی طالبان به توافق نرسند مذاکرات مستقیم هم در کار نخواهد بود.
عمدترین اشتباهات حکومت وحدت ملی افغانستان به نظرتان چی بود و حکومت جدید چگونه میتونه از بروز چنین اشتباهات خودداری کنه؟
من آن را اشتباهات نه بلکه مشکلات می نامم زیرا در سال 2014 فکر می کنم همه طرف ها نیت خوبی برای حل منازعه سیاسی داشتند. اما یکی از بزرگترین مشکلات تفاوت دیدگاه در تعبیر این که حکومت وحدت ملی اساساً چی بود وجود داشت و این مربوط می شود به اختیارات طرفین در انتصابات سیاسی و این که حدود اختیارات هر یک در چه سطح باید باشد. علاوه بر آن موانع نیز در بخش های عمده اصلاح قوانین انتخاباتی وجود داشت که مشکل ساز شد. اما در شرایط کنونی بحث اما شمول بودن در محور مذاکرات با طالبان قرار خواهد داشت. واضح است که طالبان سهم بیشتری از قدرت و آینده افغانستان را می خواهند که رهبران و رای دهندگان افغان به طور قطع آن را نخواهند پذیرفت. اما موضوعی که در محور این مذاکرات قرار خواهد داشت تشریک قدرت در میان گروه های مختلف افغان خواهد بود. تشریک قدرت به گونه ای که متوازن باشد و بتواند به خشونت در آن کشور پایان بدهد.
شنوندگان عزیز برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگر رادیو آزادی که از پراگ نشر می شود روی همین موج به نشرات خود آغاز می کند. روزتان خوش، خدا نگهدار.